صبحانه با خبر. هفته بامداد سه‌شنبه است، 12 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 3 مارس 2015 میلادی. ضمن عرض و سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. امروز در اغلب شهرهای کشور از غرب تا شرق هوا نیم ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران در بلندی ها در بعد از ظهر. در اردبیل و زنجان بارش برف هم پیش بینی میشه و باران در مشهد، شاهرود و بیرجند و رشت در بعد از ظهر پیش بینی میشه. در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان و بوشهر هوا آفتابی خواهد بود. البته در سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان امکان گرد و خاک هم وجود داره. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در مشهد، تهران، قزوین، ارومیه، کرمان، اصفهان، ساری، رشت، ایلام بین 10 تا 12 درجه بالای صفر خواهد بود. در اردبیل، تبریز، زنجان، شهرکرد، همدان و بیرجند بین 4 تا 7 درجه بالای صفر. البته در بعد از ظهر در شیراز، زاهدان و یزد بین 15 تا 16 درجه، در بندرعباس، بوشهر، اهواز و آبادان 24 تا 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو همراه با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. سردبیر برنامه مهرداد میردامادی در هیئت تحریریه کیان معنوی با ما همراه است و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بی هیچ درنگی با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح خیر میگم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 اسفند در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای حداقل 10 سال در حدی که هست نگه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه میگوید همچنان ممکن است که توافقی حاصل نشود، اما مذاکره کنندگان ایرانی بسیار جدی‌اند و احتمال رسیدن به توافق در حال حاضر بسیار بیشتر از 3 یا 4 ماه پیش است. آقای اوباما با اشاره به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا آن را اشتباه خواند، اما تصریح کرد که این سخنرانی اتحاد آمریکا و اسرائیل را در طولانی مدت تخریب نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر طرفهای درگیر در گفتگوهای هسته‌ای بپذیرند که وضع تحریم و توافق با هم همخوانی ندارند، رسیدن به یک توافق هسته‌ای امکان پذیر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف گفته است که بر اساس توافقنامه موقت ژنو، هدف توافق این است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشد و همچنین تمامی تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. وزیر امور خارجه ایران در جواب خبرنگاری درباره انتظارش از مذاکرات جاری میگوید که خواسته او این است که مذاکرات پیش برود و اگر طرف مقابل بپذیرد که توافق و تحریم با هم ممکن نیستند، میتوانیم در همین مذاکرات به توافق برسیم. جان کری و محمد جواد ظریف عصر روز گذشته و پس از شرکت در اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر مونترو با هم دیدار و گفتگو کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران میگوید بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات پاکستانی، ستار ریگی، برادر عبدالملک ریگی، در منطقه بلوچستان پاکستان دستگیر شده است. به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری روز دوشنبه گفته است ستار ریگی به دلیل اقدامات تروریستی در ایران پرونده‌های قضایی دارد و قرار است ایران مسئله را از طریق وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری کند. روز دهم اسفند ماه رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گفته بود که سلام ریگی، پسرعموی عبدالملک ریگی، در مرز پاکستان و ایران دستگیر شده است. حسین ذوالفقاری گفته است فرد دیگری نیز همراه با ستار ریگی دستگیر شده، اما اشاره‌ای به نام او نکرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری هفتگی خود درباره به مرخصی آمدن محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، پس از سپری کردن 10 روز در زندان، گفت که وی برای ملاقات همسر بیمارش به مرخصی آمده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که پزشک همسر آقای رحیمی گواهی داده که اگر آقای رحیمی به ملاقات همسرش بیاید، حال او بهتر خواهد شد و به همین دلیل دادستانی تهران با این مرخصی موافقت کرده است. آقای رحیمی که به 5 سال زندان و 91 روز حبس محکوم است، پیش از مرخصی 10 روز را در زندان اوین گذرانده بود.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران، سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا و سخنرانی او در کنگره که قراره تا چند ساعت دیگه انجام بشه، نظرات خودش رو بیان کرد. در این زمینه گزارشی خواهیم داشت. چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا و نگاه محافل اقتصادی ایران به نتیجه این گفتگوها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های امروز تهران و همچنین دقایقی بعد مطبوعات استان‌ها را هم بررسی خواهیم کرد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد با فریبرز قریب. شماری از تلفن‌های شما رو، پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک میتونید از همینک از طریق 2 شماره تلفن اقدام کنید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز در مورد رسیدن به یک توافق جامع با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نظر کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که برای سخنرانی در مقابل کنگره آمریکا به واشنگتن رفته، روز دوشنبه در نشست اعضای کمیته روابط آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن بار دیگه در مورد برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران در حقیقت حاضر باشد به طور ملموس و قابل اثبات برنامه اتمی خود را برای دست کم 10 سال به حالت تعلیق نگه دارد، دیگر گامی وجود ندارد که بتوانیم برداریم به طوری که ما را مطمئن کند که ایران سلاح اتمی ندارد و یا به آن دست نخواهد یافت.
If in fact Iran is willing to agree to double digit years of keeping their program where it is right now and in fact rolling back elements of it that currently exist. Double digit years. If we've got that and we've got a way of verifying that, there's no other steps we can take that would give us such assurance that they don't have a nuclear weapon.
اوباما گفت شروط مهم در توافق با ایران این است که آیا ایران با درخواست‌های بازرسی‌های مداوم آژانس موافقت خواهد کرد و یا اینکه آیا حاضر خواهد بود که قابلیت غنی‌سازی در سطح پایین را حفظ کند. آقای اوباما گفت اگر ایران با این اقدامات موافقت کند، کنترل برنامه اتمی آنها خیلی مؤثرتر از هر گونه اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل و همینطور خیلی مؤثرتر از تحریم‌ها خواهد بود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در حال ایراد می شود که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است و جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مونترو سوئیس مذاکراتی را که قرار است تا چهارشنبه ادامه یابد آغاز کردند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با رویترز در خصوص روابط با اسرائیل بر دو اصل تاکید کرد: همکاری‌های غیرقابل گسست اطلاعاتی و نظامی دو کشور، و دیگری اینکه هر دو دولت بر این موضوع اجماع دارند که ایران نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. وی در مورد اختلافات با اسرائیل بر سر مذاکرات 5+1 با ایران گفت اختلاف نظرها بین دولت او و نتانیاهو بر سر روش بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی است، اما این شکاف‌ها و همینطور اختلاف بر سر سخنرانی نتانیاهو در کنگره مقطعی است و به معنای تخریب دائمی روابط اسرائیل و آمریکا نیست. اوباما گفت باید به مذاکرات با ایران، حالا که رهبران آن موافقت کردند که گفتگو کنند، این امکان را داد و نباید مذاکرات را در نیمه راه به شکست کشاند. مصاحبه روز دوشنبه رویترز با اوباما ساعتی پس از سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جمع کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل آیپک صورت گرفت. نتانیاهو روز دوشنبه در اجلاس آیپک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو در مورد سخنرانی در کنگره گفت این اقدام به معنای بی احترامی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیست.
My speech is not intended to show any disrespect to President Obama or the esteemed office that he holds. I have great respect for
both. اما افزود او وظیفه اخلاقی دارد تا زمانی که برای جلوگیری از این توافق، یعنی توافق احتمالی 5+1 با ایران وقت هست، درباره تهدیدات آن صحبت کند. نخست وزیر اسرائیل گفت که مناسبات واشنگتن و تل آویو قدرتمندتر از همیشه است و سردی روابط دو کشور اشتباه است. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است امروز سه‌شنبه در کنگره در مورد برنامه اتمی ایران سخنرانی کند. کاخ سفید گفته است این اقدام غیر سازنده است و به روند مذاکرات لطمه می‌زند. کاخ سفید همچنین هفته گذشته گزارشی را که ادعا می‌کرد بر اساس آن آمریکا و ایران یک توافق احتمالی 10 ساله را بررسی می‌کنند، رد کرد. در گزارش آمده بود که این توافق بخشهایی از برنامه اتمی ایران را متوقف می‌کند، اما به تدریج اجازه می‌دهد که ایران فعالیت‌های خود را گسترش دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز صحت این گزارش را رد کرده است.
گزارش کیان معنوی بود. در اینجا به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
همونطوری که شما یک رسانه مستقل هستید، میخواستم یک پیامی بدم به عنوان یک ایرانی. علی‌رغم اینکه نخست وزیر اسرائیل رفته به کنگره امریکا، ایشون کشور ما رو به عنوان یک کشور جنگ طلب و یک داعشی فرض میکنن. من سوال دارم از تمام این کشورها، هیچ رزمنده‌ای حاضر نیست که به کشورش جنگ بشه، ولی رزمنده حاضره که بهش اگر یکی سنگی پرتاب کرد در خونه جوابش بده. نتانیاهو که عددی نیست. از اوباما تشکر میکنیم به خاطر همین که ایشونو به کاخ ریاست جمهوری راه ندادن. من از برنامه خوب شما تشکر میکنم، انصافا تشکر میکنم، به این دلیل که شما عدالت رو رعایت میکنید. از دوستان مازندران مزاحم شدم. یا علی مدد.
من قول میدم که آقای نتانیاهو حاضره کلی خرج کنه که دوباره کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و مسئول مذاکرات هم کسی مثل آقای جلیلی، چون سیاست های اونها در این 8 سال آنقدر ایران را ضعیف میکرد که دیگه رقمی در سیاست بین الملل نبود.
ما ایرانیان دوست داریم با آمریکا رابطه داشته باشیم، ولی متاسفانه کشورهای مثل اسرائیل، عربستان و سایر این کشورها سنگ اندازی می کنند و مانع این کار می شوند. ما مردم این وسط فدا شده ایم. مجلسان لطفاً ترس کنید.
این آیت الله های کوچک و بزرگ نشان و آیت کدام خدا هستند؟ این کدامین خداست که همه وجودش پر از کینه و دشمنی است؟ آتش این کینه‌توزی‌های حضرات خودی‌ها را هم بی‌نصیب نگذاشته. سید محمد خاتمی و در حصر ماندگان را هم در این آتش می‌سوزاند. ما ملت ایران خواهان صلح و دوستی با همه دنیا بدون استثنا که در سایه اون رفاه و آرامش و احترام می‌خواهیم. دلواپسان و رهبرانشان را به حساب ملت ایران نمی‌گذاریم.
به ما نشون بدین در کجای قرآن نوشته موسیقی حرامه؟ فکر نمی کنم هیچ جای قرآنی همچین چیزی نوشته باشه. چرا عده‌ای نظر خودشون رو به دیگران تحمیل می کنن؟
محافل اقتصادی ایران و چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محافل اقتصادی ایران چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای رو که به حساس‌ترین مراحل خودش نزدیک میشه چگونه میبینن؟
در محافل اقتصادی و کارشناسی و همینطور در جمع فعالان بازار بار دیگر نوعی امیدواری توأم با بیم و هراس در مورد آینده این دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران دیده میشه. امیدواری به این دلیل که خبرهای خوب کم نیست و بیم و هراس از این نظر که این بار به احتمال نزدیک به یقین تکلیف کار یکسره میشه و دور دیگری دست کم در آینده قابل پیشبینی برای این مذاکرات در کار نخواهد بود. نمونه از ابتکار اقتصاددانهای ایرانی رو ما در سرمقاله بامداد امروز سه‌شنبه روزنامه دنیای اقتصاد میبینیم به قلم آقایان غنی‌نژاد و بهکیش در راستای بسیج نیروهای پشتیبان تلاش برای حل پرونده هسته‌ای. روی سخن این دو اقتصاددان با ایرانی‌های مقیم اروپا و آمریکاست و دعوت از اونها برای به راه انداختن کمپینی در راستای خونسا کردن مخالفان حل و فصل پرونده هسته‌ای. استدلال این دو اقتصاددان متکی بر تأثیر فرجام گفتگوهای هسته‌ای است بر زندگی تک تک ایرانی‌ها. اینکه ایران باید هر سال فقط برای انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره، اینکه تحریم فقط به سود کشورهایی مثل ترکیه و امارات و عربستان تمام میشه که جای ایران رو پر کردن.
آقای خامنه‌ای، وقت بجز رقبای منطقه‌ای چه کسانی در داخل کشور از تحریم ایران سود میبرن؟
طی 30 چند سال گذشته و به خصوص در سالهای اخیر در رابطه با پرونده هسته‌ای گروه‌های مافیایی نیرومندی در داخل ایران از انزوای کشور استفاده کردند و اینها در شرایط فعلی با تمام امکانات خودشون علیه مذاکره کننده های ایرانی بسیج شدند. با رفع تحریم، با عادی شدن وضعیت بین‌المللی کشور، دکان دلالان تحریم بسته میشه و این هم از همین میترسند. در عوض میبینیم که همه نیروهای زنده کشور، محافل کسب و کار، سرمایه گذارها، کارآفرینان، همه اینها بی صبرانه به پایان تحریم ها چشم دوختن.
روز گذشته در پی پخش گزارش هایی در مورد لغو احتمالی تحریم در عرصه سویفت بازار بورس جان گرفت. میخواستم بپرسم چه بنگاه هایی از انتشار این گزارش ها سود میبرن؟
سویفت مرکزی است در بروکسل که به هزاران بانک در 200 کشور دنیا امکان میده با هم ارتباط بگیرن. ایران به دلیل تحریم از خدمات سویفت محروم شده و به همین علت مبادلاتش با دنیا از طریق نظام بانکی بین‌المللی فلج شده. دیروز با انتشار گزارش‌های مربوط به امکان لغو تحریم سویفت، معامله سهام بانک‌ها به سرعت اوج گرفت و شاخص کل سهام هم بالا رفت. یک بار دیگه معلوم شد بازارهای ایران چقدر حساس هستند به گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و تحریم ایران.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
به اتفاق شما نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های امروز 12 اسفند. آقای رفیع‌زاده، هشدار دوباره وزیر کشور درباره ورود پول کثیف به انتخابات چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها از جمله دو روزنامه شهروند و فرهیختگان گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره احتمال ورود پول‌های کثیف به حوزه قدرت و انتخابات. روزنامه شهروند اشاره کرده که چند روز بعد از اظهارات پیشین وزیر کشور که بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشت، ایشون روز گذشته بار دیگر در جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار مکتوب در حوزه مواد مخدر حرف‌های پیشین خودش رو تکرار کرده و گفته زمانی که زیرمیزی، حق حساب، راند، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجا رو در اقتصاد نام میبریم، به این منابع کثیف یا پول کثیف میگن. و ایشون گفته که حجم قاچاق کالا 10,000 میلیارد تومان و حجم قاچاق مواد مخدر هم در ایران 10,000 میلیارد تومان هست و این پولها بخشی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و قضایی رو در ایران فاسد کرده. روزنامه فرهیختگان هم تأکید کرده که آقای رحمانی فضلی در اظهارات خودش بار دیگر به رغم اینکه چندی پیش مورد انتقاد شماری از اصولگرایان قرار گرفته بود، اصرار کرده که جزئیات بیشتری از ورود پول‌های ناشی از قاچاق به عرصه قدرت رو بیان کنه. علاوه بر این، روزنامه اشاره کرده که بخشی از این پول‌ها هم در مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری میشه و وارد چرخه سیاسی و اقتصادی ایران میشه.
روزنامه جوان هشداری داده به دولت، اون هم در خصوص سفر شماری از زنان ایرانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس رفع تبعیض از زنان.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در گزارش مفصلی با عنوان لشکرکشی زنانه به سرزمین شیطان به دولت آقای روحانی هشدار داده که قرار است از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری 14 مقام دولتی و 2 نماینده مجلس به همراه یک هیئت بیش از 100 نفری از زنانی که در NGOها یا تشکل‌های غیر دولتی فعال هستند راهی نیویورک بشن برای شرکت در 20مین سالگرد سند پکن که مربوط است به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان. البته روزنامه جوان هشدار داده که ممکن است این یک جور معامله‌ای بشه. پرسش‌هایی رو مطرح کرده که خانم شاهین‌دخت ملاوردی از بردن چنین هیئتی به نیویورک چه قصدی داره و چه پیامی برای آمریکایی‌ها داره در آستانه و آستانه اونجوری که مقام‌های وزارت خارجه میگن توافق جامع هستیم.
روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده از سومین پرش قیمت شیر و لبنیات خبر داده. نگاه این روزنامه به افزایش تازه قیمت شیر چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارشی با تیتر شیر در سومین پرش قیمت نوشته که سال 93 در حالی آغاز شد که هر لیتر شیر کمچرب 1600 تومان بود و هر لیتر شیر پرچرب هم 2400 تومان. اما این روزنامه نوشته که در سال جاری در حالی که قرار بود فقط 15% قیمت ها در مورد لبنیات و شیر افزایش پیدا بکنه، شیر کمچرب 50% و شیر پرچرب 40% افزایش پیدا کرد. اعتماد خبر داده در سومین موج گرانی شیر هم در روزهای گذشته به هر کدوم از این شیرهای کمچرب و پرچرب 200 تومان دیگر افزوده شده و البته تأکید کرده این روزنامه که مقامهای دولتی میگن ما مجوز چنین افزایش قیمتی رو صادر نکرد.
روزنامه قانون از لغو پی در پی کنسرت‌های علیرضا قربانی خبر داده. دلایل لغو این کنسرت‌ها چگونه عنوان شده؟ چه چیزی عنوان شده؟ قبلا هم راجع بهش صحبت کرده بودیم.
بله، پیشتر خبر لغو کنسرت آقای علیرضا قربانی در چناران در استان خراسان رضوی رو مطبوعات بازتاب داده بودند. امروز روزنامه قانون گزارش داده که کنسرت دیگری از ایشون که قرار بود روز گذشته در دانشگاه بهشتی تهران برگزار بشه لغو شده. آقای علی رضوی مدیر برنامه آقای علیرضا قربانی در گفتگو با روزنامه قانون گفته به ما یک مقام مسئول از این دانشگاه اعلام کرده که به دلیل ایام فاطمیه این کنسرت لغو شده، در حالی که ایشون گفته ما یک روز بعد از اون در ساری کنسرت برگزار خواهیم کرد و کنسرت های دیگری هم برگزار میشه. بنابراین ایشون گفته که احتمالاً این دلیل قانع کننده برای لغو این کنسرت نیست. روزنامه قانون اشاره کرده که زنجیره لغو کنسرت ها همچنان در شهرهای دیگر هم ادامه داره.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
وعده فعلی ما با شما چند تا پیامک هست که لطف کردید فرستادید، براتون میخونیم. شنونده‌ای نوشته فقط موشک داریم، نه آب داریم نه اقتصاد. قدرت از شیراز فرستنده این پیامک است. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته خطاب به مردم روسیه، ایشون گفته اگر اسید پاشهای ما دستگیر شدن، قاتل بوریس نمتسوف شما هم دستگیر میشه. امضا حسین از میناب در هرمزگان. شنونده دیگری نوشته اگر دزدی های کلان تو ایران کم میشد ما مشکلی نداشتیم، حتی تحریم ها هم زیاد اثر نداشت. منوچهر از کرمان. شنونده دیگری در پیامکش نوشته ما ملت ایران از دست حاکمان خود به سطوح آمده ایم، اما از ترس سرکوب شدن جرأت ماندن در مقابل آنها را نداریم. یک ایرانی امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته نتانیاهو به خاطر منافع خودش در انتخابات آینده نخست وزیری میخواست برای خودش راهی باز کنه، وگرنه نیازی نداشت بره آمریکا، ولی اینو بدون ما مردم ایران پشت سر کشورمون هستیم. شنونده دیگری هم درباره نوع دریافت صدا از طریق ماهواره سوالی کرده که این رو با تعمق بیشتر به اطلاع مسئولان خواهیم رسوند که بتونن به ایشون جواب بدن. شنونده ببینم وقت هست یا نه. نه وقت نیست. با بردیا ببخشید با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز در دو منطقه غرب و شرق این قاره آغاز می شود. چهار تیم ایرانی پرسپولیس و نفت تهران و تراکتورسازی و فولاد خوزستان در چهار گروه منطقه غرب حضور دارند که دو تای آنها امروز به مصاف حریفان می روند. در گروه یک پرسپولیس که در هفته اول با پیروزی 3-0 برابر لخفیای قطر بهترین نتیجه تیم‌های ایرانی را به دست آورد، امروز در شهر تاشکند با بنیادکار ازبکستان دیدار می‌کند. حمید درخشان سرمربی پرسپولیس در گفتگو با سیما در مورد مسابقه امروز آسیایی تیمش می‌گوید:
اول در درجه اول می‌ریم که اونجا یه بازی خوب انجام بدیم، با تدبیر انجام بدیم و اینکه ریسک نکنیم، بازی رو خدای نکرده بخوایم از دست بدیم و مطمئن باشیم به دنبال برنده شدن هم هستیم.
امروز همچنین در گروه دو نفت تهران در ورزشگاه آزادی پذیرای العین امارات است. نفت در دیدار اول خود 2-1 به پاختاکور ازبکستان باخته و امروز باید حتما حریف اماراتی را ببرد تا امید به صعود داشته باشد. فولاد و تراکتور فردا چهارشنبه به مصاف حریفان خود می روند. هفته پنجم لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های ایران روز گذشته پیگیری شد که طی دو بازی مهم مهرام تهران قهرمان لیگ ملی در یک دیدار نفسگیر در وقت اضافه 94-91 نفت آبادان را برد و پتروشیمی صدرنشین جدول در ماهشهر در یک مسابقه نزدیک 74-72 از سد پمینای اصفهان گذشت. دیروز همچنین دانشگاه آزاد در مشهد 102-76 تیم سامر را شکست داد و فولاد هفت الماس قزوین هم در خانه با اختلاف یک پرتاب 3 امتیازی 72-75 به میهمانش شهرداری گرگان باخت. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال میگوید باشگاه‌ها باید سال آینده سقف هزینه‌های خود را پایین بیاورند و هزینه‌ها باید با درآمد آنها همخوانی داشته باشد. سایت خبر آنلاین از تطبیق قرارداد فوتبالیست‌ها با اقتصاد مقاومتی در فصل آینده لیگ برتر خبر داده و نوشته باشگاه‌ها به دلیل افت قیمت نفت باید سقف هزینه‌های خود را کاهش دهند. و خبرگزاری فارس از وجود 20 پرونده شکایت از باشگاه‌های ایرانی در فدراسیون جهانی فوتبال خبر داد. این تعداد پرونده بعد از شکایت بازیکنان و مربیان خارجی که طی چند سال گذشته در باشگاه‌های ایرانی کار کرده اند در فیفا مطرح شده است. بیشتر این پرونده ها به دلیل مشکل در پرداخت مبلغ قرارداد و حق و حقوق بازیکنان و مربیان تشکیل شده. فریبرز فریب، رادیو فردا.
کمی از وقتمون و در نتیجه از 7:30 عدول کردیم. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه 11 اسفند در مونتروگ سوئیس دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر طرفهای درگیر در گفتگوهای هسته‌ای بپذیرند که وضع تحریم و توافق با هم همخوانی ندارند، رسیدن به یک توافق هسته‌ای امکان پذیر خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 اسفند در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای حداقل 10 سال در حدی که هست نگه دارد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران میگوید بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات پاکستانی، ستار ریگی برادر عبدالملک ریگی در منطقه بلوچستان پاکستان دستگیر شده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام این آژانس در شهر وین گفت ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن گفت توافق امنیتی با ایران امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو آغاز شد. در نشست امسال تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه ایران نیز به رأی گذاشته می شود.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان اخیر وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که گفته نباید با سهل‌انگاری پولهای کثیف وارد انتخابات بشه. پس از اون با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود مجدداً برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانها. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و با بردیا افشین هم وعده داریم برای اینکه ببینیم از موسیقی برای ما چه تدارک دیده. وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه اعلام کرد که نباید با سهل‌انگاری پولهای کثیف وارد سیاست بشه و تروریست ها و قاچاقچیان در کشور صاحب قدرت بشن. به گزارش خبرگزاری فارس عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت تروریست ها به دنبال قدرت و ایجاد حاشیه امنی برای خود هستند و به همین منظور پول خرج می کنند و اگر برخورد نشود از این پول ها برای ورود به سیاست استفاده خواهند کرد. بهروز کارونی
وزیر کشور که در مراسمی در تهران سخن می گفت اعلام کرد که در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مسیر انتقال قدرت در کشور به گفته او موضوع شفافیت مالی کسانی که می خواهند در انتخابات وارد شوند مطرح شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه پرونده‌های قضایی در این خصوص موجود است که کسانی به فکر ورود به حوزه سیاست با پول‌های کثیف بودند، افزود نامزدهای انتخابات باید تنها از یک حساب بانکی استفاده کنند تا مشخص شود که کمک‌های مالی از چه طریق به آنها می‌رسد و کسانی که این کمک‌ها را می‌کنند چه نیتی دارند. او اضافه کرد اینکه برخی میگویند دوستان کمک میکنند باید مشخص شود که این کدام دوست است و چه نیتی دارد، زیرا در برخی موارد پس از انجام تحقیقات مشخص شد که نیت این دوستان خیر نبوده است. این سخنان در حالی گفته شده است که بر اساس قوانین ایران نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
متاسفانه برخلاف کشورهایی که سابقه از دموکراسی دارن در غرب که نهادی وجود داره که نظارت میکنه بر فعالیت مالی کاندیداها و احزابی که در انتخابات شرکت میکنن، در ایران چنین نهادی پیش بینی نشده. شورای نگهبان تا حالا به این مسئله بی توجهی کرده. قوه قضاییه هم با توجه به اینکه اقدام آقای رحیمی رو که پول گرفته بود و پخش کرده بود بین کاندیداها جرم ندونسته، به نظر میاد که به این مسئله توجه نمیکنه. ولی این قانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت داره تنظیم میشه و نهاد ناظری برای انتخابات در نظر گرفته شده در اون، به نظر میاد که داره سعی میکنه که بخشی از این کاستی های نظارت مالی بر انتخابات رو جبران بکنه. اما به نظر میاد اگر این سازوکاری مستقل از شورای نگهبان پیدا نکنه، دوباره تبدیل میشه به ابزاری برای تصفیه کردن نیروها به بهانه در واقع فعالیت‌های مالی. بنابراین باید دید که آیا میشه این نظارت رو به شکل عادلانه و آزادانه اعمال کرد بر انتخابات ایران یا نه.
عبدالرضا رحمانی فضلی در شرایطی دوباره موضوع پول‌های کثیف را مطرح کرد که رسانه‌ها به نقل از او نوشته بودند که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. سی نماینده مجلس در واکنش به این سخنان با امضای نامه‌ای خواستار احضار وزیر کشور برای دادن توضیح در این باره شدند. وزیر کشور مدافعانی نیز داشت. برای مثال غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که وزیر کشور صراحتاً نگفت که پول‌های کثیف وارد سیاست شده‌اند و تنها درباره این مسئله هشدار داد. همچنین عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روزنامه شرق گفت پول کثیفی که وزیر کشور به آن اشاره کرده در سرمایه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته دیده می‌شود که حالا سودش توی جیب برخی خواص خواهد رفت. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه اشاره کرد که از سخنانش در روز دوم اسفند بد برداشت شد و به گفته او مقداری از آن نیز تحریف شد. وزیر کشور گفت که در آن روز گفته بود اگر سیاست و حوزه مواد مخدر کنترل نشود، پول‌های کثیف به همه حوزه‌ها وارد می‌شود.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستید و همونطوری که میدونید در این بخش نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه صبح ساحل از نوبت‌بندی آب در برخی مناطق بندر عباس خبر داده.
بله، امروز روزنامه صبح ساحل گزارش داده که با کاهش 89% متوسط بارندگی در بندر عباس، چراغ قرمز منابع آبی این شهر روشن شده و مدیر عامل آبپای استان هرمزگان آقای حسین خادمی اعلام کرده که از روزهای آینده در برخی مناطق بندر عباس و همچنین استان هرمزگان نوبت بندی آب به اجرا گذاشته خواهد شد. ایشون مناطق شهری بندر عباس رو هم اسامیش رو ذکر کرده و البته تاکید کرده که هدف از این اقدامات این هست که مصرف آب رو در استان هرمزگان به ویژه بندر عباس با شرایط بحرانی جدید بهینه سازی بکنن. در این حال ایشون گفته به رغم اینکه شهروندان در چند مدت اخیر 12% مصرف خودشون رو کاهش دادن، اما در بخش اداری نظامی و فضای سبز 4% افزایش پیدا کردی مصرف آب در بندر عباس.
خبر دیگه از روزنامه همدان پیام هست که از کشف اختلاس جدید میلیاردی در کمیته امداد تویسرکان گزارشی منتشر کرده.
ولی روزنامه همدان پیام گزارش داده که در دولت پاکدستان، یعنی اشاره این روزنامه به دولت آقای احمدی نژاد هست، از سال 87 در کمیته امداد توی سرکان یک باندی تشکیل شده بود که به نوشته این روزنامه پولهایی رو که قرار بود کمیته امداد در اختیار فقرا یا کسانی که از کمیته امداد درخواست کمک داشتن قرار بده رو به حساب شخصی خودشون وارد می‌کردن. حالا به نوشته همدان پیام مقام‌های کمیته امداد تایید کردند که این باند وجود داشته، بازداشت شدن. متهم اصلی به نوشته این روزنامه در زندان هست، همکاران او آزاد شدن با قید وثیقه و البته همدان پیام برای بیان این نوع اختلاس تیتر اختلاس به جیب فقرا رسید رو برای گزارش امروز خودش در نظر گرفته.
روزنامه بامداد جنوب گزارشی داره درباره برگزاری مانور پرتوی در بوشهر. جزئیات بیشتر درباره مانور چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه بامداد جنوب خبر داده که روزهای شنبه و یک شنبه برای نخستین بار در شهر بوشهر مانور پرتوی یا مانور امداد هسته‌ای برگزار شده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، پیشتر مانورهای مربوط به تهدیدات احتمالی نیروگاه هسته‌ای بوشهر در داخل محوطه نیروگاه انجام می‌شد، ولی این بار مقام‌های مسئول تصمیم گرفتن که از شهر بوشهر هم به عنوان مرکزی که باید در اون مانور برگزار بشه استفاده کنن. مقام های مسئول به نوشته بامداد جنوب تاکید کردند که هدف از برگزاری این مانور در داخل محوطه شهر بوشهر آمادگی مردم برای تهدیدات احتمالی از جمله تهدیدات نظامی علیه نیروگاه هسته‌ای بوشهر است.
روزنامه عصر مردم درباره آموزش در مدارس شیراز در خصوص بیماری دیابت گزارشی داده.
بله، روزنامه اصل مردم امروز گزارش داده که یک بنیاد فعال در حوزه مقابله با گسترش دیابت در شهر شیراز و استان فارس به نام بنیاد دیابت بوعلی در اقدام آموزشی اقدام به تهیه و انتشار گاهنامه‌هایی درباره آموزش پیشگیری از دیابت در مدارس این شهر کرده. اونطوری مسئولان این سازمان غیر دولتی به روزنامه اصل مردم گفتند هدفشون این هست که آگاهی بدن به دانش آموزان و آموزش‌های مربوط به پیشگیری از دیابت رو به سطح مدارس گسترش بدن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که همگان صبح بسیار خوبی را آغاز کنند.
آقای سرکوهی، لغو کنسرت‌های مجوزدار همچنان ادامه داره و کنسرت گروه اشتیاق به خوانندگی علیرضا قربانی لغو شد. چرا این کنسرت و چند کنسرت دیگه لغو شده آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که شما گفتین، این کنسرت آقای علیرضا قربانی قرار بود در دانشگاه شهید بهشتی 11 اسفند برگزار بشه. بلیط هم فروخته بودند و به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی هم بوده و جالب این هستش که گرچه که این کنسرت مجوزش رو وزارت ارشاد صادر کرده، یعنی قبلا برنامه آوردی بودند، بازم دانشگاه گفته بود که ما باید قطعات رو ببینیم، قطعات دیده و بعد گفته که قطعات باید حتما غمگین باشن. برگزار کنندگان کنسرت هم قبول کردن که قطعات غمبار باشن و بعد هم میدونیم که نوازندگان زن رو از همه کنسرت ها، حالا خوانندگی زن که ممنوع است، هیچ نوازندگان زن رو هم از کنسرت ها اخراج میکنن و اینا به همه این شرایط تن داده بودن، اما با این همه کنسرت رو لغو کردن. البته این اولی بار نیست، ششم و هفتم اسفند ماه هم همین گروه با مجوز وزارت ارشاد قرار بود در استان مشهد در شهری به نام گلبهار کنسرت داشته باشه، اما بعد این کنسرت هم به دستور دادستانی چناران که اون بخشی هست از اون استان لغو شد. ایشون آقای دادستان در نامه خودشون نوشتن که این کنسرت به اعتراض امت حزب الله و مخالفت امام جمعه شهر گلبهار و مغایرت داشتن کنسرت موسیقی با فرهنگ مردم، این جملاتشون بود، باید لغو بشه. از دو روز پیش هم کنسرت سیروان خسروی در بوشهر، اون هم مجوز وزارت ارشاد داشت، لغو شد. به هر حال این داستانی است که همینطور ادامه داره و انگار که مجوز وزارت ارشاد در این زمینه هیچ تأثیری نداره.
وزارت ارشاد مجوز صادر میکنه اما کنسرت ها لغو میشن. آقای سرکوهی، این تضاد در عرصه موسیقی بر چه زمینه‌هایی شکل گرفته؟
در واقعیت قضیه این هستش که بر اساس فتواهایی که صادر شده اینا نوعی از موسیقی رو گفتن مجاز باشه، و اما اینکه چه نوع موسیقی مجاز باشه و چه نوع این نباشه مرز روشنی نداره. وزارت ارشاد حالا میاد به نوعی از موسیقی که بیشتر سنتی هست با شعرهاش هم موافق است اجازه میده. این تا حدودی خب تحمل میشه در جامعه، اما وقتی این قرار است اجرای زنده بشه مفهومش این هستش که نوازندگان به صحنه میرن و مردم هم بلیت میخرن و میرن در یک جای جمع میشن، این رابطه رو اصولا اینا بر نمیتابند. به همین دلیل مثلا آقای احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد که عضو مجلس خبرگان هم است و خیلی دوغانی بانفوذی است، ایشون همین چند روز پیش در یک سخنرانی گفتن که ما با موسیقی مشکلی نداریم، اما کنسرت مطرب بازی است و در مشهد نباید برگزار بشه. یعنی در واقع اجرای موسیقی رو ایشون به اصطلاح غلط میدونن و نادرست میدونن. این تضاد از اونجا برمیخیزد که مقامات امنیتی، قضایی و روحانیون موسیقی زنده و اجرای موسیقی زنده رو بر نمیتابن و در واقع به نوعی خواستار اون هستن که موسیقی وجود داشته باشه اما نیمه مخفی و غیر رسمی.
خب سریع هم بزنیم به جهان هنرهای مهتر، یعنی هنرهای تجسمی. آقای سرکوهی، نمایشگاهی از سوختنگارهای دو هنرمند برپاست. در درجه اول میخواستم بپرسم سوختنگاره چه شیوهیست و در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
سوختنگاره نوعی صنعتگری هستش که میتونه هم از به آثار هنری تبدیل بشه. در واقع اینا چوب رو میسوزونن با خوبیه و یک نقش هایی به وجود میارن که به اصطلاح اون تضاد یا همگنی یا تضاد سایه روشن های روی چوب نقش هایی رو ایجاد میکنه که میتونه هنرمندانه باشه. حالا این نمایشگاهی از آثار هدیه منصوری و فاطمه وزیری در گالری عقیلی برپاست که 30 سوختنگاره از این هنرمندان ارائه شده که از دو رنگ اصلی قهوه‌ای و طلایی و کیف‌های اینا هم بهره گرفتن و این تا 14 اسفند ماه این نمایشگاه برگزار.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پیامک خودش از آتنا فرقدانی حمایت کرده که در بند در زندان هست. شنونده دیگری درباره این که چرا در کشورهای اسلامی دیگر مانند عراق، سوریه، مصر، پاکستان موسیقی ممنوع نیست اما در ایران موسیقی را ممنوع کردند. شنونده دیگری هم نوشته که موسیقی بهتر است تا دروغ و اسید پاشی. شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته خطر آلودگی اتمی و نشت با تعداد زیاد نیروگاه بیشتر می شود. خطر آلودگی اتمی و نشت با تعداد زیاد نیروگاه بیشتر می شود. باز بار دیگه یادآوری میکنیم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد برای بازتاب نظرات مختلف با بیطرفی کامل تلاش میکنه و همه نظرات لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین هم وعده داریم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
سلام، دوشنبه است. طبق معمول هر هفته از تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میگم. به سنت دهه های اخیر هر هفته دوشنبه ها جدیدترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازارهای این کشور میشه. جدیدترین هایی چون آلبوم ها و تک آهنگ ها، و من هم در این روز فرصت دارم که از لابلای اون چه که به قفسه فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند بگردم و چندتایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب کنم که با کمترین تأخیر با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. Things I Regret یا اون چیزهایی که به خاطرشون پشیمونم آهنگیست از جدیدترین آلبوم برندی کارلایل. این آلبوم ششمین مجموعه استودیوی این هنرمند 33 ساله آمریکایی است. آلبومی به اسم دختر مرد آتشبان. برندی کارلایل یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چند سازه. او سازهایی چون بانجو، گیتار و پیانو رو می نوازه و موسیقیش هم یک جور فولک راکه. برندی کارلایل بیش از یک دهه است که حالا نام خودش رو در موسیقی فولک آمریکایی به عنوان یک هنرمند مستعد مطرح کرده، اون هم با انتشار آثاری موفق. با این حال مهمتر از همه اینه که این زن هنرمند یک فعال سرسخت حقوق اجتماعی، او حامی حقوق همجنسگرایان و محیط زیسته و کمک های مالی بسیاری میکنه به بنیادهای حامی کودکان مبتلا به بیماری در خود ماندگی و بزرگسالان مبتلا به دیابت. این آهنگی است به اسم Still Believe in You، یا هنوز هم بهت باور دارم، آهنگی از گروه The Dreaming Spires، از دومین آلبوم این گروه که گروهی است مستقل، نوپا و جوان، گروهی کم نام و نشان از انگلیس و اعضای تشکیل دهندش برادران خانواده بنتند، جو و جیمی بنت. هنرمندان دیگه هم در طی همه این سالها با این دو برادر همکاری کردند، چه بروی صحنه و چه در استودیوها. The Dreaming Spires در شهر زیبای آکسفورد شکل گرفته و اسم گروه هم از لقب این شهر دانشجویی وام گرفته شده، شهر مناره های رویا پرداز. خاکستری آهنگیست از آلبوم جدید Cats and Jammer، یک گروه نروژی که 10 سال پیش در اسلو پایتخت این کشور شکل گرفته و حالا هم سومین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، آلبومی به اسم راکلند که مثل آثار گذشته گروه Cats and Jammer یک جور موسیقی باروک پاپه و توش هم میشه عناصری رو از موسیقی ملل پیدا کرد، عناصری از موسیقی فولک و کانتری گرفته تا موسیقی مردم سرزمین بالکان. Cats and Jammer یک گروه 4 نفر است که همه اعضایش هنرمندانی زنند. گلگر، حالا به همراه گروه تازش های فلاینگ برد آلبومی تازه رو منتشر کرده و به جرأت میشه گفت این جالب توجه ترین اثری بود که این دوشنبه به بازار اومده. این دومین آلبوم استودیویی نوئل گلگرز های فلاینگ برد، آلبومی به اسم چیسینگ یستردی یا تعقیب گذشته. نوئل گلگر هنرمندی مطرح انگلیسی است و 5 سالی است که گروه های فلاینگ بردز را شکل داده، اون هم بعد از انحلال گروه اوئسیس. گلگر 47 ساله گیتاریست و آهنگساز اصلی گروه اوئسیس بود که از گروه های برجسته موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90 میلادی و دهه اول قرن 21 به حساب میاد. این گروه در سال 2009 منحل شد، اون هم با بالا گرفتن اختلاف های نوئل گلگر با برادرش لیام که خواننده اوئسیس بود. بعد از فروپاشی این گروه، لیام با بقیه اعضای گروه اوئسیس گروه بی دی آیز رو پایه گذاشت و نوئل به تنهایی گروه های فلاینگ بردز رو. حالا همونجور که گفتم، او حالا دومین آلبومش رو با گروه جدیدش منتشر کرده و ما هم به یک آهنگ از همین مجموعه تازه گوش میدیم، آهنگی به اسم Ballad of the Mighty Eye یا حماسه من توانگر، آهنگی از نوئل گلگر و گروهش های فلاینگ بردز از جدیدترین آلبوم این گروه.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما در این چند روز صبحانه با خبر و با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای همه شما همراهان گرامی رادیو فردا.